ساعت 13 شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو 3035 آماده دریافت پیام های شماست. از شما سوال کردیم برای جبران کسری بودجه کدام راه رو مناسب تر میدونید؟ 1 جلوگیری از فرار مالیاتی، 2 ساماندهی بورس، 3 فروش دارایی های دولت. شنونده با شماره 0914769803 رو ارسال کردند، 0912171542 رو انتخاب کردند و شنونده با شماره 0937737474 گزینه 3 یعنی فروش دارایی های دولت رو انتخاب کردند. رسانه‌های عربی خبری رو از توافق موقت در وین مطرح کردند و خب این خبر تکذیب شده. برای اینکه ابعاد مختلف مذاکرات وین رو راجبش گفتگو بکنیم، من جمله این خبری که الان عرض کردم خدمتتون، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مصطفی خوش‌چشم، کارشناس ناماشنای مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز هم انشالله بخیر باشه، در خدمت هم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که مثل همیشه با ما همراه هستید در برنامه رویداد. آقای دکتر، رسانه عربی خبری رو از توافق موقت مطرح کردن که ظاهرا تکذیب هم شده. بفرمایید که اولا که در وین چه دارد میگذرد در حال حاضر و این اخبار این شکلی با چه هدفی داره منتشر میشه؟
خب عرض کنم خدمت شما که بعد از اینکه دستور کار مذاکرات در طول 3 هفته اول مشخص شد، خب الان ورود شده نزدیک به 1-2 هفته است به مذاکرات محتوایی راجع به هر آیتم در مورد تحریم‌های برجامی و پسا برجامی که بایستی برداشته بشه، همینطور در مورد راستی آزمایی و تضمین، البته بعد مسئله خسارت هم مطرح هست. آنچه که مهمه اینه که به عنوان مثال برای انجام راستی آزمایی یک فهرستی از اقدامات وجود داره که از نظر ما آمریکا باید انجام بده تا ما مطمئن بشویم که حتما تحریم برداشته شده و سودش به کشور میرسه و منفعتش میرسه و با گرویی لازم کار رو انجام بدیم و بر تعهدات رو انجام بدیم.
بله.
خب تشکیل یک همچین فهرستی یا چکلیستی زمانبر هست، مکانیسمی که نیاز داره، همینطور به لحاظ ضمانت ها، همینطور خب طرف مقابل مقاومت میکنه تا وینشش اصلا نمیپذیرفتن که راجب تضمین صحبت کنن و معروف بود که گفتن حتی ما تضمین نمی کنیم آقای بایدن اگر تحریم رو برداره و به برجام برگرده 1 ساعت بعد از برجام خروج نکنه. اما در این دور با توجه به استفاده از دیپلماسی مقاومت و فشاری که روشون گذاشته شده و با توجه به مسائل دیگه و مشکلاتی که دارند آمریکایی ها، خب الان کار به جایی رسیده که پذیرفتن راجع به تضمین صحبت بکنن، ولی حالا این چه تضمینی باید باشه راجبش بحث های بسیاری هست، چون واقعا با 1-2 تا تضمین ساده نمیشود به هیچ عنوان با قولهایی که میدن. مثلا مسائلی رو مطرح میکنن که بدون تضمین مکتوب کار رو جلو ببرن، در صورتی که ما یکی از تأکیداتمون در زمینه تضمین اینه که حتما باید سند مکتوب بدید و سند مکتوب معتبری که توأم با اقدام باشه و شرایط خاص دیگری داشته باشه. بنابراین مذاکرات تازه به سمت پیک و چالش‌های اصلی مذاکراتی داره پیش میره و اصلا حرف از توافق زدن مشخص میکنه که رسانه‌هایی که چون این حرف‌هایی رو میزنن نمیدانند اصلا داخل چه خبر هست. اولا دوما هدف خاصی رو خبر رأی العیوم دنبال میکرد. اولا چیزهایی که نوشته بود بیشتر خواسته های طرف های اروپایی بود و به ویژه آمریکایی ها. آمریکایی ها به دنبال اینکه مقاومت میکنن در مقابل خواسته های ما و همینطور اروپایی ها، یک فضای روانی رو به وجود آوردن. در هفته اول که جا خوردن ما پیشنویس رو بهشون ارائه کردیم، شروع کردن بازی مقصر نمایی و سر و صدا کردن، اما بعد دیدن به ضرر خودشونه راهکاری ندارن به غیر از مذاکره برگشتن. از اون به بعد در ریل گذاری که ما گذاشتیم دارن جلو میرن، اما به کندی و با فرسایش، و یک فضای تبلیغاتی جدید رو شروع کردن. اون هم اینه که یک فضای بیش از حد مثبت به مذاکرات بدن، به جامعه ما بدن. جامعه ما متوقع یک قرارداد و یک توافق زود هنگام بشه، دچار شرطی شدن بشه، و اون وقت اگر در چنین مسیری، وقتی همه فکر میکنن توافق یک هفته دیگه است، یا پنج روز دیگه، یا دو هفته، یا سه هفته، یا یک ماه دیگه است، و یا اصلا توافقی در کار هست، چون معلوم نیست اصلا، بله، اون وقت در اتاق مذاکره، مذاکره کننده همیشه با این نگرانی روبروست که حال اگر من مقاومت بکنم بر موازعم، یک دفعه خب طرف غربی شروع میکنه به آیه یأس خوندن و اینکه ایران داره مذاکرات رو به شکست میکشونه و دوچار یک شوک میکنه جامعه رو. اینطوری بازارهای زود نفت شونده ما مثل دلار، ارز، سرکه به ناگهان ممکنه اون وقت چند هزار تومان جهش کنه و خب این اصلا چیز خوبی نیست. این تولید نگرانی میکنه در مذاکره کننده. بنابراین سعی میکنن یک فضای بیش از حد مثبت رو در جامعه ما بدن. بعضی از رسانه‌های داخلی هم نادانسته، چون من میدانم که تحقیق کردم و میدانم اینها، خیلی ها از دوستان من، همکاران من هستن، میدونم نادانسته به همچین جوی یکی دو دفعه پا دادن و نمیدانستن. از جمله دیروز آیه علی باقری کنی به هیچ عنوان نگفته بودن شمارش معکوسی شروع شده، به هیچ عنوان، و خب یک خبرنگاری خودش دلش خواسته بوده این رو نوشته بود و من 50 دقیقه رو الجزیره توضیح میدادم که اصلا همچین چیز رو آقای دکتر نگفته که بخواد تکذیب بشه یا نشه. کس دیگری، یک خبرگزاری و یک خبرگزاری دیگری هم قبل از اون در یه مورد دیگری باز دوباره همینطور نوشته بود. من خواهشم از همه دوستان این بوده که دقتشون رو بیشتر کنن تا واقعیت رو بنویسن، نه آنچه که آمریکایی‌ها القا سازی میکنن. رأی الیوم دقیقا همین فضا رو
روی همین خط رفته بود. بله.
بله، و حتی در یک بخشی از خبر نوشته بود که پولهای ایران داره آزاد میشه، این نشانه حسن نیت آمریکاست، و کاملا مشخص بود که فضا سازی در این راستاست، حالا یا خواسته یا هدایت شده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر خوش‌چشم، که مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. باز هم در فرصت‌های بعدی حتما مزاحم شما خواهیم شد و اخبار تکمیلی رو و تحلیل‌ها رو از شما خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید، براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم. متشکرم.
خدا نگهدار شما. در خصوص خبری که در رسانه‌های عربی مطرح شده بود مبنی بر توافق موقت در وین و تکذیب اون توسط کشورمون، گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر مسائل سیاسی. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید با این برنامه رویداد. دوستانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه بشنون، یا اگر برنامه رو نتونستن به شکل زنده بشنون و دوست دارند که برگردن و آرشیو برنامه مراجعه بکنن، با همین برنامه، یعنی برنامه کاربردی ایران صدا، میتونن که دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه رویداد. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. حتما پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید و مواظب سویه جدید اومیکرون باشید. در مصرف گاز هم در این روزهای سرد انشالله صرفه‌جویی بفرمایید. خیلی ممنونم که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه بعد، رویداد دیگر و روز دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون.
مشکلی، خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما خوبان هستیم. دوستان عزیزم، دو برنامه دیگر در بخش اول رو در خدمتتون هستیم. ابتدا راه حل رو 13 و 15 دقیقه تا چند لحظه دیگه خواهید شنید و گفتگوی اجتماعی هم پایان بخش برنامه‌های این بخش خواهد بود. دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه راه حل.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا برای کافونه که روست بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینا از بین بردم. تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
علیرضا صالحی هستم، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. در خصوص موضوع اختلالات و موانع توسعه صنعت برق و همینطور آینده این صنعت که نگرانی‌های امروز وجود آورده، باید چند مورد اساسی رو متذکر بشیم. یکی از اون مسائل عدم سرمایه‌گذاری که این سال‌ها در این صنعت بوده که هم دولت به هر حال در این خصوص پروژه‌های نیروگاهی رو که باید انجام می‌داده به انجام نرسونده، چون درآمدهای فعال کافی نداشته و از طرفی طرح‌های عمرانی هم بودجه کافی گذاشته نشده. علت اصلی هم برمیگرده به عدم حال فروش برق و درآمدهای کلی کشور. و دوم اینکه در رابطه با بخش خصوصی هم دولت آنچنان زمینه را آماده نکرد که بخش خصوصی بتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، که باز یکی از موانع اصلی و قضیه هم عدم رگولاتوریه و دولت باید نفت رگولاتوری رو انجام میداد و کاری میکرد به جذابیت ایجاد بده تا سرمایه‌گذار بخشی بیاد و سرمایه‌گذاری کنه، که این موضوع هم تا به امروز انجام نشده. و یکی دیگه از موانع در حال عدم توسعه صنعت برق ایران مسئله اینه که انرژی اختلال انرژی در اهمیت مسائل زود برمی گیره و به حال به سمتی بگیم که با واقعی شدن اقتصاد انرژی اقتصاد برق ما بتوانیم وسیله‌ای رو برای ورود به حال این زمینه که سرمایه گذاری و برگشت سرمایه پذیرفته بشه انجام بشه. و یکی از مسائل دیگه که به نظر ما میتونه کمک کنه به موضوع آینده صنعت برق در بورس انرژی، یعنی که ما امکان فراهم کنیم که بورس انرژی کشور فعال بشه، زمینه سرمایه‌گذاری تو اون ایجاد بشه، صاحبان نیروگاه بتونن در تعیین قیمت تمام‌شدگی برق تولیدی خودشون نقش داشته باشن در بورس انرژی و از طرفی صنایع کشور که مصرف کننده برق هستن بتونن بیان به راحتی اونجا برق رقابتی با قیمت‌های رقابتی رو بخرن و از بابت یک برق مطمئن و پاک و ایمن شغلشون رو راحت بشن و نگران قطعی برق در آینده نباشن. این کمک می‌کنه که سرمایه‌گذاری در صنعت برق مثل گذشته خیلی خیلی بهتر بشه. تولید برق در کشور رو امروز داریم که در بخش تجدیدپذیرها شاید یه مقدار عقب هستیم. خب در بخش برق پاک، برق آبی داریم که بهش میگیم هیدروپاور، برق حرارتی داریم که شامل برق تولید از بخار بخار که باز از سوختهای فسیلی داریم که و همجور قدرت ناشی برقار گاز هست که در توزینهای گازی هست در میبریم و همطور نیروگاه حرارتی دیگه و نیروگاه رشترهای اتمی هست در کشور حدود 1000 مگاوات الان هست. اینا انواع اقسام نیروگاه هایی که ما در کشور داریم و در آینده ما میتونیم با یک مدرسی که استفاده از سوختای پاک هست که به حال منظور استفاده از انرژی پاک هست مثل انرژی تجدید پذیر که شامل نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه های بادی هست و همینطور بایوماسی هست و زمین گرمایی و همینطور نیروگاه های هایدروپاور یا برق پاک ناشی از آب هست. اینا میتونه در آینده توسعه پیدا کنه و رویکرد جدیدی رو برای خودش نظر بگیره و از سوختهای فسیلی فاصله بگیریم و به سمت سوختهای به سمت انرژی پاک بریم، انرژیهای تجدیدپذیر بریم که در آینده میتونه بخشی از تولید رو در نظر بگیره. و ما الان در سبد تولیدمون در آینده که یک حال باید دلیل توسعه کشور بگیم یه رشد صنعتی کشور و مصرفی که متوسط 8% هست باید تولید برق در نظر بگیریم، پیشنهاد میشه که ما یک ترکیبی از تولید نیروگاه های تجدیدپذیر مثل خورشیدی یا بادی و یک ترکیبی از نیروگاه های گازی دارای راندمان بالا رو بتونیم در فصل کارمون قرار بدیم و با زمین سازی برای سرمایه گذاری و اونا بتونیم تولید آینده رو بتونیم انشالله بیمه کنیم تا از خاموشی کمتری که میتونه مخل اقتصاد و زندگی مردم باشه ما تولید بدیم. در حال اگر بخوایم به سمت اقتصاد ناشی از اقتصاد رقابتی در حوزه صنعت برق داشته باشیم، مجلس به عنوان نهاد قانونگذار قوانین رو باید ایجاد کنه و بتونه اونا رو به تصویب برسونه تا بخش خصوصی با خیال راحت هم خودش سرمایه گذاری کنه هم بتونه بره شرکای دیگه از خارج از کشور ورداره بیاد و سرمایه گذاری کنه تا این صنعت بتونه جان بگیره و هم کفاف نیاز صنعت و به حال بخش تجاری و بخش خانگی رو بده. همین که ما توجه به مزیت گاز که ما در کشور داریم، ما صادر کننده برق باشیم و یکی از بزرگترین صادر کنندگان برق در منطقه بشیم و هاب انرژی منطقه بشیم که مجلس اگه نفس خودش خوب ایفا کنه در قانون گذاری و بیشتر به سمت قوانینی که رگولاتوری و آزادسازی و گشایش های اقتصادی رو توی زمین تبیین میکنه رو در نظر بگیره و دولت هم از اقتصاد انرژی خارج بشه و دولت نفس درستن رگولاتور باشه و بیاد زمین سازی رو همطور که مجلس در قوانین ایجاد کرده زمین سازی رو برای حدود بخش خصوصی رو چندان کنه و از اون ور اطمینان ببخشه که هر کسی در سرمایه گذاری کنه ما توی این زمینه اجازه نمیدیم سرمایه از بین بره، بلکه تضمین میکنیم سرمایه هم حتی با یک سود معقولی برگرده. اگر این اتفاقات بیفته و از طرفی هم بجز بازار داخل اجازه صادرات هم به بخش خصوصی بده، یعنی بذاره بخش خصوصی قیمت ابراشید تولید برقی که داره و نیروگاهی داره امکان صادرات داشته باشه و در این حالی که بتون در بازار داخل از یک بازار مطمئن استفاده کنه و از این های فهم رو بذاریم که خودش رو چند سال برگردونه، از طرفی امکان داشته باشه که بتونه صادرات انجام بده. اگر این اتفاق بیفته به نظر من یک کار مشترک خوبی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی تو این زمینه رو خواهد داد که ثمرش رو در آینده در توسعه کشور خواهیم دید که چقدر این زیرساخت اساسی در همه صنایع کشور نقشش بسیار بسیار مؤثر خواهد بود، مثل در زیرساخت صنعت فولاد، در سیمان، در پالایشگاه ها، در همه صنایع. امروز ما می‌بینیم بدون مثلا خانگی و تجاری اداری در صنعت نقش زیاد صنعت بعد همیشه بوده و هست و خواهد بود، حدود 10-15% همه صنایع رو شامل میشه.
رونق تولید ملی.
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست رو های کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت. شناختن و شناساندن مکتب سردار شفیع سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمان.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. خدمت شما خوبان عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو رأس ساعت 13:30 به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون خواهند کرد. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم شنونده و بیننده این برنامه باشید. اما عرض کنم خدمت شما خوبان که بخش دوم برنامه ها بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی در ساعت 14:30 با برنامه گفتگوی اقتصادی آغاز خواهد شد و بعد از اون برنامه ستاره سرزمین من ویژه شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر تقدیمتون میشه. در ساعت 16 برنامه ساعت 24:01 تقدیم شما عزیزان خواهد شد با موضوع علوم شناختی، بررسی مدل‌های رسانه‌ای حوزه مقاومت در طراحی‌های افندی. به این ترتیب به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب ساعت 17:29 خواهد بود. همکاران هم گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:36 تقدیم شما هموطنان گرامی خواهند کرد و بدون خط خوردگی رو هم در ساعت 19 به صورت زنده خواهید شنید. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی پخش خواهد شد و گفتگوی علمی هم پایان بخش برنامه‌های بخش دوم خواهد بود که رأس ساعت 21 تقدیم شما هموطنان عزیز خواهد شد با موضوع همجوشی اینترنت، اشیا و هوش مصنوعی. بخش سوم برنامه‌ها هم از ساعت 22 با برنامه صدای پای شب آغاز خواهد شد. انشالله که برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه های بخش دوم و سوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو باشید.